نیروی مصنفین برای این بوده که کتاب بوده که علمی بشن اولش مقدمه ذکر کرد، بعد تو مقدمه مسائل رو مطرح میکردن که ماهیتا مال اون علم نبود، ولی اون نویسنده لااقل فکر میکرد که برای تحصیل اون مسائلی که در علم هست ما به این مقدمات نیاز داریم و اینها رو بحث میکنیم. اولین موردی هم که وارد بحث شدن بحث موضوع علم بود. موضوع علم ماهیتا بحث فلسفیه، بحث اصولی، بحث استنباطی نیست، ولی که چون اینا توی مثلا مثل آخوند خراسانی ها به جواز تقلید در مسئله فقهی و عدم جواز تقلید در مسائل اصولی و رجالی و اینها قائل بودن، بنابراین دنبال چیزی میخوام بگردم که از طریق اون بتونن اصول را از فقه و سایر علوم جدا کنن. برای این جدا سازی کارشون به موضوع و غرض و تعریف کشیده میشه. این هم عرض کرد. بعد گفتیم که حالا چرا فلاسفه میگفتن علم موضوع میخواد؟ مجموعه دو تا دلیل در نوشته هاشون بود، یکی عکس قاعده الواحد بود، یکی هم بحث لزوم تمایز به خاطر اون مرض مقرر. قبل از این که بریم سراغ ادامه کار که حالا آخوند چی کار کرده، اینجا جاشه که حرف مرحوم امام رو بگم. امام معتقده این دوتا دلیلی که گفتن اینا هیچ کدوم توی اصول اجرا نمیشه. راجب عکس قاعده الواحد امام دیگه الواحد مال واحد حقیقیه و چون تو اصول غرضش و علمش اعتباریه، اصلا الواحد و عکس قاعده الواحد در علم و اصول کاربرد نداره. این از دلیل اول.
خود علم اعتباریه، نه یه
عکس
قاعده قبول میکنه اصلا
امام تو علم حقیقی قبول میکنه الواحد، مثلا توی فلسفه قبول میکنه، اما اصل وحدت علم وحدت اعتباری و وحدت اعتباری الواحد نمیخواد، الواحد توش نمیشه. الان الواحد حقیقه. این حرف اول امام. حرف دوم امام که ما تمایز باید بدیم. بیه بله تمایز باید بدیم، این درسته، اما کی گفته تمایز حتما باید با موضوع بدیم که دنبال موضوع بگردیم؟ ما با همون غرض یا ذات علم و مسائل علم میتونیم تمایز بدیم. اینطور نیست که حتما باید تمایز از طریق موضوع قرار بگیره، صورت بگیره. اگر تنها راه برای جداسازی علوم موضوع بود، این دلیل شما خوب بود، پس باید موضوع داشت بگیرید و جداسازی انجام. ولی دلیلی بر این انحصار وجود نداره. بنابراین مرحوم امام نتیجه میگیره اصلا در علومی مثل اصول فقه ما دلیلی بر لزوم وجود موضوع بگید نداریم. خواستید مراجعه کنید مناهج الوصول جلد اول صفحه 39 و صفحه 42 صفحه است، بخونید. لزومی نداره موضوع داشته باشه، نه که نمیشه داشته باشه، لزومی نداره. در نتیجه این که شما توی علوم را میفتید با زور و زن بخواید برای علم موضوع درست کنید، نه بود بود نه بود نه تمایز هم با غرض هم چه. این هم حرف مرحوم امام، این هم روشنه. خب حرف خودمون هم بزنیم و بریم سراغ آخر. ما در مدعا فکر کنیم حق با امامه، این که علم باید موضوع داشته باشه نه لزومی نداره موضوع داشته، چون تمایز با غرض هم میشه. خدمت شما هر سبب چیز هم هست، اون دکته اولش هم درسته که الواحد همه جا نیست. اما دو تا حرف اینجا داره. یک، امام الواحد رو تو واحد حقیقی قبول کرد، بوده چون اینا وحدت اعتباری داشتن گفت اینجا الواحد جایی بگید نداره، نه خودش نه عکسش. داره که به نظر میاد الواحد تو هر واحد حقیقی هم درست نباشه. چرا؟ الواحد که آیه و روایت که نیست، قاعده الواحد از متفرعات قاعده سنخیت. به شما دیگه همین الهیات شفا رو که دیروز هم آدرس دادم بحث برهان نگاه میکنی، الواحد بر اساس سنخیت میگن، اصفار هم همینطور. این اول قاعده سنخیت علت و معلول رو میگن، بعد میگن بر این اساس الواحد لا اصول لا الواحد. درسته؟ ما باید بریم دلیل سنخیت چقدر اقتضا میکنه. نباید نگاه کنیم این وقت آیه است، حدیثه، گفته الواحد لا اصول لا الواحد، ما نگاه میکنیم کل مایوس هم با به اسم واحد میشه مصداق موضوع، چون ظهور کلام معصوم حجته. ولی در قواعد عقلیه که بحث ظهورات الفاظ نیست، بحث اینه که اون دلیل و برهان چقدر بگید کشش داره. دلیلی که برای الواحد میارن قواعد سنخیت. قواعد سنخیت میگه باید بین علت و معلول مسانختی باشه. هر کمال مثلا علتی که یه نوع کمال را بگید ندارد، نمیتواند اون کمال را به معلول بدهد. بعت شیء لا یکون فاقدن له. سنخیت اینه، سنخیت مال کماله، مسانخت در کمال. این مطلب. خب حالا الان حضرت حق موجود واحد، کمالات مختلفی داره، اراده میکنه هر سنخ از کمالاتش رو به یه موجود بده، ایرادی داره؟ چه دلیلی داره که میگیم صادر؟ البته ما هم تعبدن قبول داریم اول ما خلق الله دوری، اینو قبول داریم، ولی اینکه عقلا از خداوند جز یک موجود نباید ساطع بشود کی گفته؟ چرا؟ بو خداوند کم اهل واحد کجا درستن میاد؟ با وجودی که یه سنخ کمال داره، معلولش هم همون سنخ کمال داره. نمیشه با وجودی که مثلا فرشته‌ای که فقط کمال الف را دارد واسطه فیض بشه برای مخلوقی که کمال ب را دارد. این ب را نداشته که به اون بده. سنخیت بیش از این اثبات نمی کنه.
مثلا در تشکیک الان ما همه کمالات رو داریم، اصلا ما اگه همه کمالات رو نداشتیم که نمیتونستیم کمالات خالق رو تصور کنیم.
نه، تصوری چیزی لازمش دانستنش داشتنش نیست. تصور از طریق علائم به علم حصولی انجام میشه.
ما الان به خاطر تشکیک همه کمالات رو نداریم؟
نه، اون صادر اول کمال داره، نشو.
ما هم داریم ولی بلو به قوه.
نه، اصلا بعضی از چیزا که برای اون کماله برای شما ضعفه، جبار، متکبر. برای حضرت حق کماله، برای شما کمال است، نقصانه. در تشکیک خداوند همه کمالات که داره به اون صادر اول هم همه را میده. اما اون صادر اوله که همون نور حقیقت محمدی هست، هم من و شما
تشکیک کمالات بسش تو تشکیک عرضیه،
هر دویه، هم تشکیک طولیه هم عرضیه. ما تشکیک طولی داریم با صادر اول و با خدا، تشکیک عرضی داریم با خودم. تشکیک طولی نه، تمام کمالاتی که پایینی داره بالایی داره مرز زیاده میشه طولی.
بله بله.
تشکیک عرضی یه کمال این داره اون داره، یه کمالی همون داره این داره. ما نسبت به صادر اول تشکیک طولی داریم، خود صادر اول هم نسبت به حضرت هر تشکیه طولی داره. به تمام کمالات خدا تو صادر اول نیست، لااقل صادر اول عبد است. ولی ازا کمال غنی به ذات بودن در حضرت در صادر اول نیست، یعنی ما عبد و رسول
استاد
ما برای طولیت است. خلاصه کمالی الواحد چون متفرع بر قاعده سنخیته و قاعده سنخیت هم بیش از این نیست که باید بین کمالات علت با کمالات معلول مسانخت داشت. اونی که این ثابت میکنه که موجودی که فقط یه نوع کمال را دارد معلولش هم همون نوع کمال را دارد، حالا یا در همون مرتبه یا ضعیف‌تر. اما موجودی که یه مرتبه کمالی را ندارد بخواد علت بشه برای کسی که اون کمال را دارد، این نمیشه. قاعده سنخیت بیشه این اثبات. این هم که الان ما گفتیم حرف جدیدی نیست، این همان حرفیست که آقای مصباح یزدی در آموزش فلسفه جلد دو بحث علت و معلول زیل قاعده الواحد داره. اینجا آموزش فلسفه دارن؟ بعید درسته. اونجا میتونید نگاه کنید، ما هم فکر کنید همین درسته. لذا حتی قاعده الواحد تو هر واحد حقیقی هم درست
نیست.
استاد و آیه مسمو هم نفر اولی نیست که اینو گفته.
خب
شیخ نه ابن سینا، ابن سینا شیخ اشراق اینا هم نقاله. یه دعوایی هست بین حکمای مشا و اشراق. حکمای مشا قائل به عقول طولیه، یعنی میگن اول خدا، بعد صادر اول یا عقل اول، بعد میشه صادر عقل دوم، بعد همینطوری تا عقل فعال، بعد میاد پایین. اینا طولی قائلن. اشراق این عقول طولی قبول ندارن، عقول عرضیه قائلن. یعنی میگن خدا اون بالا صادر اول هم هست، نه اینکه نیست، اما عقول درست که یکی یکی میان پایین. در عرض همه این کمالات مختلفی داره. حالا یک کمال رو میده به موجود الف، یک کمال دیگر هم میده به موجود ب. بعد الف و ب با هم تشکیک عرضی دیگه پیدا میکنن، نه تشکیک رب و دو.
امام چون صدرایین نظرشون
اینه
که
ارباش امام اندیشمند هر است، تابع هیچ کم از نظام ها نیست. الان همین حرف ملا صدرا در الواحد نظرش نه، الواحد فقط مال حضرت حق، نظر ملا صدرا یه نظر دیگه است، نه حرف ابن سیناه، نه این حرف امامه، نه اون حرفی که ما گفتیم که حرف های مثلا یه حرفی است. میگه الواحد فقط مال خدا و صادر اوله، فقط یه جمع میشه جایی آنه. یعنی کسی که الواحد و من جمعی الجهات هست لا یسترو ان الا الواحد، که میشه خدا و صادر اول. چون صادر اول بعد دیگه واحد به جمعی جهاد نیست، نامه مسئله خود ملا صدر هم چیز دیگه ایه. خلاصه حرف اول ما اینه، مدعامون حتی با امام یکیه، اما در دلیل امام اومد گفت چون اینجا وحدت اعتباری الواحد جاری نمیشه، ما میگیم حتی اگه وحدت حقیقی هم بیداشت لزومن الواحد جاری نمیشه، چون الواحد از متفرات قاعده سنخیته و بیش از اونی که قاعده سنخیت اقتضا میکنه با الواحد اثبات نمیشه. چی نکته اول؟ بگو این آیه چیز خیلی عادت شده.
قاعده الواحد مشترک
نفسی شد که دو تا تعبیر کامل متفاوت شده. بحث عقلیه. آیه روایت نمیخواد بگه. ما میخوایم بگیم عقلا چه چیزی میپذیریم؟ با اونی که عقلا میپذیریم هم حرف های مصباحی که خیلی ازیقه، امامینا حرف مشهوره که اوسعه از اوست، و اونی که آخوند یا امثال آخوند لازم دارن تا این حرف رو پیش ببرن از حرف مشهور هم باید اوسع بشه تو وحدت اعتباری هم.
این که ما اگه اینجوری تحویل کنیم که در علوم برهانی باید محولات اون موضوعات عروض بلا واسطه داشته باشن، خب این اون موقع وقتی یعنی واسطه در عروض نداشته باشن همه شون اون سنخیت بینشون پیدا میشه و موضوع واحد شکل میگیره. واقعا اگه اینطوری تحویل کنیم
بحث چی میشه؟ چی بگیم؟
بگیم که این محمولات باید واسطه در عروض نداشته باشن، یعنی محمول حقیقی این موضوع باشن، بعد وقتی که این محمولات بخوان واقعا حمله با موضوعشن این موضوع واحدی خودش شکل میگیره.
نه این حرف هم درست نیست، این قائل داره در طرفتان، ولی چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه صرف اینکه وقتی که اشیا از مقوله های مختلف باشن دیگه جامعه حقیقی نداره.
جامعه حقیقیشون اینه که اینا واقعا
نه وقتی از مقولات مختلفن این متباینه به تعاضات هم دید چون ما جامعه حقیقی داشته باشه صرف این که هم مجازی باشه نباشه وحدت مقوله اثبات نمی کنه. همه شما تو فقه نگاه کن، تو فقه ما میگیم الخمر و نجس، خب یه علم حقیق فلسفه، تو فلسفه شما نگاه کن، ما در فلسفه یه جا میایم بحث میکنیم خدا اصلا آب میشه، میایم بحث میکنیم راجع به علم و حقیقت علم و مراحل علم و راه های علم برای علم معلومه که به نظر خود ابن سینا علم کیف نفسانی، درسته؟ یه مرحله هم این راجب خداوند و واجب الوجود بحث میکنیم که اصلا هیچ ماهیتی درش تصویر نمیشه، اون معقول ثانی فلسفیه، کیف معقول اولایه. اینا اصلا از دو معقوله متفاوت هم. جامعه حقیقی که بخواد اینها همه رو در بر
بگیره همه شون آرز بر وجود هم.
همه؟
همه این
مباحث
فلسفه
شما این حالا تو عرضاتی میگم اینو بیشتر، ولی حالا جواب شما میدم. اگر شما بخواید اصرار کنید که هر آنچه که میخواد در فلسفه بحث بشه باید عوارض ذاتیه موجود به ما هو موجود باشه، باید خیلی از مباحث فلسفه رو بگین استطرادی. خیلی
به عنوان مبادی تصوری.
نه مبادی هم نیستن لزوما. الان مثلا شما میاد راجع به پلورالیسم تو فلسفه دید بحث میکنید، این مبادی تصوری یا تصدیقی؟
نه اینا وارد فلسفه شده استطرادی.
12 فصل
ولی واقعا جزء فلسفه نیست. یعنی اگه بخوام
همین شما هم آرکه میخواید ابن سینا قبوله؟ امامت رو ابن سینا بحث میکنه. ابن سینا در الهیات شفا راجع به امامت بحث میکنه و اثبات امامت. امامت آیا عرض ذاتی وجود تو الهیات شفا فلسفه است؟ بالاخره این فلسفه چیه؟ اگر شما راجع به فلسفه محقق صحبت میکنید، در این فلسفه محقق بحث های زیادی هست که عوارض موجود به ما و موجود نیستن. معاد، معاد رو هم تو اسفار بحثش هست هم تو شفا. حالا معاد از عوارض موجود به ما و موجوده؟ اگر شما مصر باشید که هر آنچه در فلسفه است باید عوارض موجود به ما و موجود باشه، کلی از مباحث فلسفه رو باید بگید استطرادی. خب اشکال نداره دعوا کنن، ولی اگر شما بگید که اصلا چرا ما زیر بر عوارض ذاتی بگید، ما غرضمون این بود که اون مباحثی را که قبل از علوم قرار میگیرن، قبل از یسیرا طبیعیان او ریاضیا، با روش عقلی بحث کنیم. هر چی ما اینا بود میشه فلسفه، تمام اینا میشن فلسفه. معرفت یعنی ما یه علوم فلسفی داریم، معرفت شناسی جزشه، فلسفه دین جزشه، فلسفه هستی شناسی هم جزشه و هیچ استطرادی هم نیاز نیست. اینو هم به اسمو هم داره همین نکته رو که گفت.
این حقیقی و اعتباری چجوری متفاوت میکنن ایشون؟ مثلا
وحدت حقیقی و وحدت اعتباری فرق میکنه، ولی عرض اینه که آیا الواحد تو وحدت های حقیقی جاری میشه یا حتی تو هر وحدت حقیقی هم لازم نیست جاری بشه؟ ولی وحدت حقیقی و اعتباری معیار خودش رو داره.
ایشون که رابطه ارزیزاتی رو برمیدارن از بین موضوع محمول،
اصلا موضوع رو دیگه دنبالش نیستی. ما دنبال موضوع نمیگردیم. بود بود، نبودم نبود، لزومی نداره. چون اونی که ما بهش نیاز داریم که تمایزه از طریق همون اغراض قابل انجام. حالا اگه جا موضوع هم بود با موضوع هم خواست تمایز بودی بده اشکال نداره، اما اینکه لزوما هر علمی بگید موضوع داشته باشه این باز. این نقطه اول که در مدعا با امام موافقیم، منتها الواحد رو حتی زیغتر از اون چیزی که امام هم پذیرفته میپذیریم، که همون حرفی سیاه مصباح توی آموزش فلسفه داره. نقطه دوم
یه حقیقی که سرخیات توش همین خدا چیز بود دیگه، همین قبول عرضیه بود که گفتیم لازم نیست سرخیات باشه توش.
سرخیات همیشه هست، وحدت لازم نیست. الان خداوند با معلاش قطعا مصالحت داره، مصالحت مشابهت نیست. یعنی اون سن جمالی که داره مرتبه ضعیفتری از اون رو به مخلوق میده، اما این که رد نباید به یه نفر بده این لزومی نداره، میتونه هر کدوم به یک. خب نکته دوم تعجبی است از مرحوم آخوند. آخوند در ادامه کفایه هر دو دلیل رد میکنه، یعنی نسبت به قاعده الواحد آخوند میگه که میتواند یک علم دو غرض داشته باشه. تعبیر خود آخونده میگه که یبحث فی تارتن لکل المحمدی، ما میتونیم یه علم داشته باشیم که دو تا غرض رو تامین میکنه. خب کسی که اینجوری حرف میزنه اصلا دیگه قاعده الواحد رو نباید اینجا بگید مطرح بکنه، چون قاعده عکس قاعده الواحد چجوری میاد اینجا؟ نو غرض واحد، علم واحد، موضوع واحد. تو از اول زیر بار غرض واحد بگی نرفتی، میگی علم میتونه اغراض متعدد داشته باشه. هم دو ساقه بعد میگی که لا یسهل ذلک تدوین و علم و تسمیات و ما بسمن بل تدوین و علم واحد که یا پس رو پیتاردن لکل المهمه. یعنی یه علم واحد میتونه باشه با دو غرض. هم تو تعریف علم و اصول که میگی میگی دو تا غرض میگی، یکی استنباط حکم شرعی، یکی هم علتی یمتعی ریافی مقام الامر. پس تو اصلا در علم و اصول غرض واحد رو نپذیرفتی که بعد با عکس قاعده الواحد بخوای علم واحد رو بپذیری تا بعد دنبال موضوع واحد بگردیم. این اول. و بعد تو قضیه تمایز هم که خود آخود تصریح میکنه که تمایز به غرض مدونه، میگه جمع ها اشتراف ها به دخل فن غرض لذی لعجلهی دوفن حاضره، تمایز هم که غرض میدی. پس خود شما این آخود در ادامه بحث هر دو دلیلی را که باعث وحدت علم میشد و لزوم موضوع رو مطرح میکرد رد کردیم. لذا آخود هم نباید قائل به لزوم وجود موضوع بشه. این هم فرق دوم. خانم شد دو تا حرف
بزنید. در اصل بحث کردم میاد که ایشون لزوم وجود موضوع رو قبول داره. از کجا متن کتاب
در اصل چرا دنبالش رفته؟ الان ما میخونیم وجود موضوع رو فلاسفه دو تا راه براش پیشنهاد دادن که چجوری موضوع رو در میاری. یکیشو میپذیره، دومی هم چون میبینه درست در نمیاد با تغییر در معنای عرض ذاتی قبول میکنه. برای آخود هم موضوع دیگه لزومی پیدا نمیکنه. آخود جمله ای که میگه، میگه ما اسم خاص برای موضوع لازم نداریم. اینو میگه، میگه لا یکون لموضوع العلم عنوان خاص و اسم مخصوص. اینو آخود میگه. ما میگه تا بیشتر از این باید میگفتیم، باید میگفتیم رب ما لا یکون للعلم موضوع خاص. تا بیشتر از این باید میگفتیم نه لا یکون لموضوع العلم عنوان خاص. یعنی اون چیزی که نتیجه اون چیزهاییست که شما یا آخوند گفتی بالاتر از اون استنتاجیست که انجام دادی. استنتاج آخونده که لا یکون لموضوع العلم رب به مالا یکون لموضوع العلم عنوان خاص. حرف ما اینه که طبق دوتا مبنای آخوند اصلا رب به مالا یکون للعلم موضوع خاص. این لازم
توست. اگه به صورت سخروی آخوند قبول داشته باشه که حالا در علم اصول قرض واحدیه،
قرض واحدیه خودشه، دو تا قرض میذاره، دو تا قرض.
ممکنه یک جای یک علمی دو تا قرض داشته،
نه اصلا در دو تا هم شاید داشتی. یه گفت که یو پس و فی تا تنده کلن مهمن، اینجا میگه ممکنه من. یکی تو تعریف علم اصول میگه صناعتون یو رفت به هم قواعد علتی، دو تا قرض میذاره. یو ممکنن یقه فی طریق استنباط الاحکام هم علتی هم تایی رضا فی مقام نمان، دو تا قرض میذاره. آدی دو تا قرض میذاره دیگه عکس قرارداد جایی نمیشه. پس اینم حرف ما. پس تا اینجا دو تا مطلب گفتیم. یکی فرمایش امام بود در مناهج الوصول که اون دو تا دلیلی که فلاسفه گفتن برای اثبات لزوم وجود موضوع، این دو تا دلیل در همه جا کاربرد نداره. مثلا لزومی نداره حتما هر علمی موضوع داشته باشه. یکی حرف خودمون بود که مدعای امام رو قبول کردیم و دلیلش رو توصیح دادیم بر اساس تفسیری که آقای مصباح از الواحد داشت که ما هم همون رو قبول کردیم. حتی تو الواحد حقیقی هم الواحد جاری نمیشه. یه نکته همین بود که آخوند با توجه به اینکه این دوتا مقدمه را در ادامه رد میکنه، حتی آخوند هم دیگه لزومی نداره به وجود موضوع بگید قائل باشه. این بیش از اون چیزی که در خود عبارت هست. خب اما بحث بعد
در طول هم
چی در طول هست؟
این که یا برای استنباط احکام شرعی باشه یا منتهی بشه به عمل.
بله در عمل اول حکم واقعیه، بعد اگه نبود بریم دنبال حکم ظاهری و مقام عمل. این حرف درسته، ولی بالاخره دو غرضه. این که در عمل یکی بر دیگری تقدم داره حرف دیگه است، دو غرضه دیگه. الواحد رو نباید اینجا جاری کنیم، چون یک واحد رو به عنوان غرض نمیبینیم. اما
بالاخره
آخوند
دو تا دلیل
قدما
رو دومش پس رو
هیچ کدوم رد ولی هر دو رو در ادامه میذاره کنار تو اصول. و با این وجود آخوند هم دیگه نباید لزوم وجود موضوع رو برای علم اصول بگید بپذیره. سوالی که چرا این کار نکرد؟
شاید دلیل سوم باشه.
خب پیدا کنید تو اون اونی که در الهیات یه کار شماست. اونی که در الهیات شفا و در اسفار هست همین دوتاست. امام هم که نرم میکنه و اینا، اینا هم میشه از این پیدا نکردن، من هم پیدا نکردم. حکمت رو اشراق هم نگاه کردم اونجا بیشتر بینه کنم. ولی اگر کتابی جای دلیل سومی بود اونو به ما هم بدید اشکال نداره. خیلی هم خوبه.
بالاخره علم واحد غرض واحد چی
واحد؟ غرض
واحد. غرض واحد شما؟
غرض واحد
شما؟ غرض
واحد
شما؟
غرض تو علوم عالی، حالا بعد جلوتر میگم، ما در علوم عالی فرض واحد رو عامل تماسیم.
اونی که عرض کردیم که در مورد
عروض
بلاواسطه نظر
مرحوم علامه طباطبایی، بله علامه طباطبایی نظرش هم علامه طباطبایی این الان تو بحث هم. خب بعد بیام سراغ این که حالا شما هم بگو و دیگه شروع کنیم بحث کنیم.
از نفی وحدت موضوع که نفی خود موضوع لازم نمیاد، نفی وحدت موضوع
مثلا این که شما لزوم موضوع اصلا برای چی میخواستی؟ سوال اینجاست، یکی برای وحدت علم و یکی هم از راه عکس قاعده الواحد. وحدت علم رو که از راه غرض هم میشه درست کرد، حتما منحصر سکوز عکس قاعده الواحد هم که اینجا جاری نمیشه، پس دلیلی بر لزوم وجود موضوع باقی
وجود موضوع یا وحدت
نه لزوم وجود موضوع، اصل این که اتما باید موضوع وجود داشته باشه لازم نیست، چه رسد به این که الان باید واحد باشد یا نباشد. اونایی که از الواحد پیش میومدن وحدت هم واحد میشدن. از وقتی شما بدن موضوع علم نفع کلمه و کلام بدن غلطه، باید یکی بشه. اما اونایی که از راه تمایز فقط پیش می اومدن با وحدت مشکلی نداشتن، بعد تکثرشون بودن فقط از اینکه موضوعی باشه. ولی وقتی ما هر دو دلیل رو زدیم اصلا دیگه لزوم وجود موضوع برای علم رو زیر بار رفتیم، فضلا وحدت. مطلب بعد که آخوند شروع میکنه کفار و اون اینه که ما چجوری موضوع علم را پیدا بکنیم. یعنی ما الان چجوری بفهمیم مثلا موضوع موصول شه؟ اول خود فلسفه میگم، در فلسفه دو تا راه برای تشخیص موضوع علم پیشنهاد داده که یکی از راه ها رو مرحوم آخوند تغییر میده و راه دوم رو عیناً میپذیره. پس صحبت چیه؟ از چه راه هایی میتونید موضوع علم رو پیدا کنید؟ راه اولی میگفتن هر علمی یه تعدادی مسئله داره دیگه، هر مسئله هم یه موضوعی داره و یه محبوب. شما موضوعات مسائل علم رو پیدا بکنید، بعد ببینید موضوعات مسائل عرض ذاتی چی میشن. اونی که موضوعات مسائل عرض ذاتیش بشن اون معروضه میشه موضوع علم. مثلا میخواید موضوع نحو پیدا کنید، مسائل نحوی چیه؟ مسائل که همه نام الله هم نحویه الفاعل و مرفوع، خب موضوعش که فاعل.
دو
ما علم جدید نمیخوام ایجاد کنیم، یه علم مدونی هست، یه سری مسائل توش وجود داره، میخواییم از اون تعداد به یه روح واحدی برسیم، بعد با اون روح واحد ادامه بدیم. مثلا تو فقه اصول ما نمیخواییم یه فقه جدید اصول جدید برسیم، فقه اصولی در مرعا و منظر معصوم در غیبت صغرا بوده و معصوم هم مثلا برای اون فقه جواز تقلید داده، برای اون اصول نداده. ما میخواییم اون بیار و جوهره اون رو، روح اون رو به دست بیاریم، بعد بر همون اساس همه این علوم رو توسعه و تزریق بدیم. نمیگیم این مثلا کجا باید بحث بشه، این مثلا باید کجا بحث بشه، برای اون مسائل اصلی رو در نظر میگیریم، موضوعات اون مسائل رو پیدا میکنیم، بعد نگاه میکنیم ببینیم تو اون موضوعات عرض ذاتی برای چی میشن، اون معروضه میشه موضوعه. حالا اگر یه مسئله جدیدی پیش اومد میخوایم اینو تو اصول بحث بشه یا نه، میگیم اینم عرض ذاتی اون موضوع هست یا نیست، اگه هست اینم بیا، نیست بره بیا. این راه اول.
تو شما رو میگه اول دو گفتم این معروفه علتشون چیه؟ درسته؟
معلوم علت نگفتم.
معلوم
این عرافی موضوعات
که ما ببینیم که این مثلا مسئله داریم، یه سری
معلول
الان داریم،
معلول نداریم،
علتش چیه؟
معلول داریم، یه سری معلولات داریم، میخواییم ببینیم کدوم عرض ذاتی، اینا عوارض ذاتی چه موضوعی قرار میگیرن، موضوع اون یعنی معروض اون میشه موضوع.
خب خود معروض که نمیشه موضوع،
چرا هم معروض میشه موضوع؟ موضوع اون معروضیست که موضوعات مسائل علم عوارض ذاتی اون باشه. این یه را دو تا عرض ذاتی، یکی بین موضوع و محمول، یکی بین موضوع مسئله با موضوع علم.
فاعل از عرض ذاتی
کلمه است، حالا این هم بحثه. اونهایی که میگن عکس الحمله میگن در واقع موضوع مرفوع بوده، بعد بوده مثلا واحد و منال مرفوعات فاعل، بعد اینا عکس الحمله کردن. اینجوری میگن مثلا اینکه تو فلسفه هم میگن موضوع در واقع وجود بوده، این که الان میگن هر انسان و موجود اینا عکس الحمله.
اصلا چطوری اینو در علوم اعتباری نرفا رو بپذیرید؟ که
ببینید وقتی طرف فکر میکرده الواحد اهم از حقیقی و اعتباری، هر واحدی رو میگیره در نجه به وجود موضوع هم برای علوم اعتباری هم قائل بوده، بعد که ما اصلا این موضوع رو پیدا بکنه چجوری باید پیدا میکرده؟ اصلا این دوتا رو هم باید پیدا میکرده، یکی عوارض ذاتی، یکی اینی که ما زیر بار نرفتیم چون تمایز رو با غرض حل کردیم، الواحد رو هم اینجا جاری ندونستیم. ولی اگر کسی الواحد رو تو اعتباریات هم جاری بدونه باید همی کار بکنه، چکار کنه؟ یه نکته پس راه عرض ذاتی بود، راه دوم راه کلی طبیعی و فرد بود. میگفتن شما موضوعات مساله ما نگاه کنید ببینید اینا همه مصداق چه کلی طبیعی میشن. او کلی طبیعی میشه موضوع علم،
موضوع
مسائل را موضوع مسائل ما نگاه کنید. راه دوم ببینید موضوعات مسائل افراد برای کدام کلی طبیعی میشن، اون کلی طبیعی میشه موضوع علم. مثلا الفاعل مرفوع، خب موضوع فاعل، المفعول منصوب، موضوع مفعول. این فاعل و مفعول و اینها افراد و مصادیق چه کلی طبیعی قرار میگیرن؟ اون کلی طبیعی که اینا مصداقش میشن اونو بذار موضوع علم. نه فقط کلی طبیعی بود، لذا حتی ابن سینا در الهیات شفا تصریح میکنه، میگه که اونایی که گفتن موضوع علم طب بدن انسانه اشتباه گفتن، چون بدن انسان اگه بخواد موضوع بشه موضوعات مسائل هم میشه چشم و دست و گوش، رابطه میشه کل و جز، اشتباه گفتم. موضوع طب ما یعرضه الدال، ما یعرضه الدال میشه کلی، چشم و گوش و دست و مغز و بقیه میشن افراد اون کلی. لذا اینا موضوع این رو این قدیمی ها فصل کلی طبیعی گفتن، نگه موضوع با این نگاه شما هم تو اصول باید نگاه کنید. این موضوعات مسائلی که از قدیم میگفتن اصولیه، مثل دلالت و نهی علی الفساد یا اجتماع امر و نهی، یک اینا عوارض ذاتیه چه معروضی میشن؟ اون معروض بشه موضوع علم. دو اینا افراد چه کلی طبیعی میشن؟ اون کلی طبیعی بشه موضوع علم. کما اینکه مثلا آیه بروجردینا که راه اول رو قبول نداشتن ولی راه دوم رو قبول داشتن، اومدن گفتن اینایی که ما توی اصول داریم بحث میکنیم اینا همه مصادیق حجت میشن، حجت میشه یک کلی طبیعی، اینا همه میشن افراد حجت، پس حجت میشه موضوع این موضوع.
اونا دیگه اصلا لازم نیست از این مباحث بحث کنن.
کیا؟
اگه در از اینه که ببینیم موضوع اینا کدومش اصولیه کدومش فقهیه که الان جواز تقلید داشته باشیم، با این تعریف دیگه نیازی
به نه از کجا بفهمیم کدوم اصولیه کدوم فقهی؟ از راه موضوع میخوان شناسایی کنن، نه اگه از راه موضوع خوان شناسایی کنن موضوع باید بزنن.
میدونم میگم این که گفتید مرحوم بروجردی،
حالا فردا انشالله اینو بحث کنیم کرد که مرحوم آخون در راه حل اول یه تغییر میده، معنای عوارض ذاتیه رو عوض میکنه. چرا این کارو میکنه و بعد چه نقطه قوت و ضعفی داره؟ بعد دومین راه که آخوند دستکاری نمیکنه و عیناً میپذیره اونجوری راجع به کلی طبیعی هم دیگه، کلی طبیعی با افرادش مستقیما متحده و مفهوما متغایره. تا اینجا الحمد لله رب العالمین.
خود شما فرق علم حقیقی و اعتباری رو
دو معیار